بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين امام باقر علیه السلام بعد از آیات قرآن که خصلت‌های اولیاء خدا رو بیان کرده از قول پدر بزرگوارشون امام چهارم هفت خصلت رو برای اولیاء خدا نقل میکنن. سه خصلتش رو در ده روز دهه سوم محرم شنیدید. اول خصلتی که امام چهارم فرمودن اداء فرائض الهیه، هم معرفت به فرائض حق دارن، هم با همت و با ذوق و با شوق فرائض الهی رو ادا میکنن. فرقی هم براشون نمی کنه که این فرائض از چه مقوله‌ای باشه، با بدن سر و کار داشته باشه، با مال سر و کار داشته باشه، با حقوقی که از دیگران به عهده‌شونه سر و کار داشته باشه، مانند حق واجبی که پدر و مادر بر عهده اولاد دارن، زن و شوهر بر عهده یکدیگر دارن، پدران و مادران از اولادها بر عهده خود دارن، زمان اداء فریضه که برسه اونها فریضه رو ادا میکنن، میدونن هر فریضه ای منبع عظیمی است از تولید پاداشهای گوناگون در پیشگاه مقدس پروردگار. میدانند که ادای هر فریضه ای درجاتی رو برای اونها در پیشگاه پروردگار ثبت میکنه. این متن قرآن مجید که به کلمه درجات اشاره میکنه، مثل این آیه شریفه که می فرماید لهم درجاتون عند ربهم، برای اینان منزلتهایی، مقامهایی، مرتبهایی، درجاتیست پیش پروردگارشون. این که می فرماید این در رب بهم، در حقیقت می خواد بگه به مردم که درجاتی که نزد خدا برای بندگانش هست محفوظ، مصون از خطره، گم نمیشه و این درجات منزلتها به عباد الهی بر میگرده. بله، کسانی که شایستگی نشون بدن به پروردگار، این درجات برای اونها مسلم، قطعی، یقینی. ابتدای سوره مبارکه یوسف رو میخوانید که یوسف در عالم خواب میبینه 11 ستاره و خورشید و ماه به او سجده کردن. چی شد که یه چنین خوابی دید؟ بزرگان دین و حکمای الهی می‌فرمایند انسان وقتی که پاک بمونه از آلودگی‌ها، از باطنش معنویات مانند آبی که از چشمه می‌جوشه. علاوه بر این از بیرون هم واقعیات الهیه رو دریافت می‌کنه. و یکی از مصادیق در این زمینه وجود مبارک حضرت یوسف بود، اون پاکی بسیار شدیدی که در او بود باعث شده بود، گرچه در سن کودکی بود، فیوضات معنوی از درون خودش بجوشه، از بیرون هم تمام وحی الهی رو و برنامه‌های حق رو از پدرش حضرت یعقوب دریافت می‌کرد. اون چه رو که از اون پیغمبر دریافت می‌کرد و اون چه که از باطن نورانی خودش می‌جوشید، وقتی که با همدیگه در هم آمیخت، از وجود او یک وجود به تمام معنا الهی به وجود آورد که هنوز جوان جوان بود، شاید به 20 سالگی نرسیده بود که پروردگار عالم می‌فرماید ما همه امکانات مادی و معنوی رو در اختیارش گذاشتیم. خب یه چنین انسانی با اون جوشش باطنی و با اون ارتباطی که از بیرون با پیغمبری مثل یعقوب داشت، خیلی خوب میفهمه که از این امکانات مادی و معنوی چگونه استفاده کنه. اینجا امکانات نه عامل غرورن، نه عامل کبرن، نه عامل غفلتن و نه عامل بعدن. بعضی ها نزدیک به پروردگارن ولی پول که میاد تو زندگیشون، پول از این نزدیکی دورشون میکنه، مثل قارون در احوالاتش نوشتن 25 سال مدیر یه جلسه مذهبی بود که به مردم و به جوانا تورات تعلیم میداد، حلال و حرام خدا رو میگفت، ولی وقتی که از همه طرف ثروت به او رو کرد، خب جاش هم جای خوبی بود، مصر با آب رود نیل، کشاورزی آباد، تجارت و داد و ستد، خب وضعش خیلی خوب شد و چون خودش رو قبلن پاک نکرده بود، هنوز آلودگی در باطنش بود، این ثروت او رو تاریکش کرد، مغرورش کرد. در سوره مبارکه قصص می‌فرماید وقتی موسی بن عمران از او دعوت کرد که حقوق این مالت رو بپرداز، در جواب حضرت موسی گفت اوتیته علی علم من اندی، من این ثروت رو با دانایی و با زرنگی و با هنرمندی خودم به دست آوردم، به خدا چه ربطی داره که برای مال من قانون درست میکن؟ این دیگه نهایت غفلت، یعنی آدم به جایی برسه که خدا رو فراموش بکنه و از دخیل بودن خدا در زندگیش غفلت کنه. ولی او به این نقطه تاریک رسید. ولی یوسف در همین مملکت مصر هم به حکومت رسید، هم به خزانه مملکت، هم یه ارتش قوی در اختیارش بود. علی از نظر پاکی و عبادت با 9 سالی که در زندان بود هیچ فرقی نکرد. در یه چنین حالتی هر امکاناتی پروردگار به انسان بده، اون امکانات رو در مسیر بندگی خدا به کار میگیره. خب این پاکی به فرموده امام صادق علیه السلام که وقتی بحث اولیاء خدا رو حضرت مطرح میکردن میفرمودن خدا در قرآن به اولیاش دو بشارت داده، بشارتی در زندگی دنیا و بشارتی در زندگی آخرت، لهم البشرا فی الحیات دنیا والآخره. امام صادق می‌فرماید بشارتی که خدا نسبت به آخرت به اینها داده بهشت، که خود قرآن هم می‌فرماید وقتی به بهشت میرسن ذالکه هو الفوز العظیم، و بشارت در دنیاشونم حد اقل اینه که آیندهشونو و درجاتشون رو در عالم خواب به اونها می نمایانه، چنانچه به یوسف نمایاند. این گفتار امام ششم. حالا یوسف 7-8 سالشه، وقتی بیدار میشه به پدر میگه رأیتُ احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، یعقوب چی جواب میده؟ خب یعقوب میدونه که این خواب یه بخشی از نبوته، میدونه همونطوری که یک پیغمبر میتونه آینده رو ببینه، همونطوری که یک پیغمبر میتونه از آینده خبر بده، همونطوری که یک پیغمبر اعماق آینده رو میتونه تماشا بکنه و حوادث آینده رو ارزیابی بکنه، یک عبد پاک الهی هم بدون لحاظ کردن سن میتونه آینده رو ببینه. وقتی به پدر میگه من در عالم رؤیای چنین خوابی دیدم، بلا فاصله یعقوب این ارزیاب الهی، این انسان بینا، این موجود با بصیرت، این انسانی که به وحی الهی وصل، برمیگرده به یوسف میگه که تو در آینده به سه نعمت بسیار بزرگ الهی خواهی رسید. چون این آینده نگری رو نسبت به یوسف داشت، وقتی برادران از صحرا برگشتن گفتن بچه تو گرگ پاره کرد، اصلا قبول نکرد، بهشون گفت سولت لکم انفسکم فصبرون جمیل والله المستعان، یقینا گرگ بچه منو پاره نکرده، بلکه زشتی های اعمال شما در نظرتون آراسته شد که آسون توانستید این بچه رو از من جدا بکنید. من در پیشگاه مقدس پروردگار صبر جمیل میکنم و از او هم در این حادثه کمک میخوام، او گره کار منو باز خواهد کرد. اصلا باور نکرد بچهش از بین رفته. علتش هم این بود که چند روز قبل خودش به بچهش خبر داد، وقتی خواب رو شنید فرمود کذالک یجتبیک ربک، تو انسانی هستی که در آینده خدا تو رو انتخاب خواهد کرد برای مقام با عظمتی که اونم مقام نبوته. دروغ که نمیگه یعقوب، اون دهتا دارن دروغ میگن، پیغمبران که دروغ نمیگن، اونا میگن بچه تو گرگ پاره کرد، اونا دارن دروغ میگن، چون یعقوب یقین داره در آینده این بچه به مقام نبوت انتخاب میشه، گزینش خدایی داره این بچه، انتخاب خدایی داره این بچه، علت این انتخابم پاکی اوست. الله اعلم و حیث و یجعل رسالته، این منزلت ها، این مقام ها، این رفعت ها رو که نبوت و مادون نبوته، خدا بر کسی که عنایت نمی کنه، آلودگان شایستگان نیستند، پاکان شایستگانه گرفتن مقامات و منزلت های معنوی از پیشگاه مقدس پروردگار مهربان عالمند. یعقوب اعتقاد به حرف خودش داره، یقین به حرف خودش داره، آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه، پیغمبر به ما انزل الیه من ربه اطمینان 100% داره. یعقوب راست میگه، بچه ها دروغ میگه. این یه مقام. و یعلم کمن تعویل الاحادیث، اسرار خواب رو خدا در آینده به تو یاد خواهد داد. آینده، حالا که 7 سالشه هنوز در جامعه نیومده و مقامی رو به دست نیاورده، همشو یعقوب داره براش آینده نگری میکن. این دومین نعمت. سومین نعمتی که به تو عنایت میکنه، پسرم، و یتم نعمته علیک، تمام نعمتهای مادی و معنویش رو بر تو کامل میکنه، کما اتمها علی ابویک ابراهیم و اسحاق من قبل، چنانچه قبلن هم نعمتهای مادی و معنویش رو به پدرانت ابراهیم و اسحاق کامل کرد. این خبری که یعقوب داره به آینده یه انسان پاک والا میده. 40 سال از این پیشبینی گذشت. حالا یوسف حدود 50 سالشه. پروردگار عالم زمینه آماده کرد، یعقوب مادر یوسف و 10 تا برادرانش از کنعان، حالا که شناختنش حرکت کردن، بیان مصر و زندگی رو در اونجا قرار بدن. وقتی میرسن مصر، خب یه حکومت عظیم، یه قدرت فوق العاده، امکانات همه جانبه، یعقوب، همسرش مادر یوسف، 10 تا برادر به اضافه برادر مادریش، احترام عجیبی به او گذاشت. همه در برابر او تواضع کردن، خاکساری نشون دادن. اون وقت بعد 40 سال یعقوب به بچهش برگشت، گفت هازا تعویل و رؤیا کمن قبل. یادته 40 سال پیش یه خواب دیدی و من اون خوابو برات پیشبینی کردم که 3 نعمت کامل خدا در اختیارت قرار میده. این ظهور و کشف اون خوابی که 40 سال پیش دیدی. امیرالمؤمنین میفرماید به هر اندازه که در وجود شما پاکی ظهور بکنه، عنایت خدا نسبت به شما جلوه میکنه. به هر مقدارم آلودگی در باطنتون باشه، عنایت نسبت به شما تعطیل. در عالم معنا این طور قرار داده شد. الان من یادم نیست، خیلی وقت پیش دیدم این روایت رو، مرحوم صدوق نقل میکنه. صدوق یه انسانیه که تمام فقهای شیعه از بعد مردن صدوق که 1200 سال پیش بوده تا الان متفقن فرمودن ما در کتابهای صدوق چنانچه روایت بی سندی رو ببینیم. روایات ما اغلبش سند داره، شما کتاب کافی رو شاید منزل داشته باشین، باز بکنید کنار هر روایتی نوشته محمد ابن یعقوب عن محمد ابن مسلم عن یونس ابن عبد الرحمن عن معاویه ابن وهب عن الصادق علیه السلام. این افرادی که ابتدای روایاتن اینو میگن سند. این سند هم بررسی شده است و تقسیم بندی شده، سند صحیح، سند موثق، سند ضعیف، سند مجهول، سند متواتر. اینا در جای خودش اصطلاحات علمیه که در حوزه‌های علمیه بحث میکنن، به ما یاد میدن که اگر رو منبر روایتی رو خواستیم بگین، سند رو که بررسی میکنین با این قواعد، وقتی دیدید 8 نفر دنبال همدیگه نقل میکنن تا میرسه به امام صادق، این 8 نفر اگر در کتب رجال شناخته شدن به این که دارای مذهب امامیه هستن و همه مورد اطمینانن، این سند سند صحیح، روایت قطعی، روشم میتونید فتوا بدین و دین رو رو روایت برای مردم بیان بکنید. و اما اگر روایتی سند نداشت، همینطوری مرحوم کلینی یا شیخ طوسی نوشتن قال الباقر علیه السلام، اینجا میگن باید متوقف باشه. این قال الباقر علیه السلام چیه؟ راوی که نداره، راویانش به دست نیومدن یا حذف کردن و حالا ما نمیدونیم کیا بودن. میگن این روایت رو به زودی نمیتونید روش عمل بکنید یا فتوا بدید، روایت رو باید با قرآن بررسی بکنید. 500 آیه فقهی در قرآنه، ببینید روایت با یکی از اون 500 هماهنگی داره، قبول بکنید. اگر نتونستید با قرآن ارزیابی کنید، پس زحمت بکشید کتاب فروع کافی رو ببینید، من لا یحزو رو ببینید، تهذیب رو ببینید، استبصار رو ببینید، ببینید نمونه متن این روایت در روایات سنددار هست یا نه. اگر هست فتوا بدین، اگر نیست روایت تو کتاب بمونه، کاریش نداشته باشه. فقهای ما متفقن میگن تنها و تنها اگر در کتب صدوق روایت بی سند ببینیم، او رو مانند روایت سنددار قبول میکنیم و روشم فتوا میدیم. این اعتبار صدوق. حالا این روایتی که براتون میگم، ایشون در علل و شرایع با سند نقل کرده، فراموش نشه از ذهنتون که امیر المؤمنین میفرماید تجلی فیوضات الهی در زندگیتون، مادی یا معنوی، فرقی نمی کنه. اگر عنایت عنایت مادی علت داره، اگه عنایت عنایت معنوی بازم علت داره. تجلی فیوضات الهیه چه مادیش چه معنویش بستگی به مقدار پاکی درون و عملتون داره و هر مقدارم که تاریکی باشه فیوضات تعطیله، یعنی در ما تعطیله و الا فیوضات که از جانب پروردگار عالم جریانش تعطیل بردار نیست. بر این مبنا این روایت رو نقل میکنه صدوق که دو تا برادر شدید گرفتار شدن. امام باقر میفرمایند دیگه نمیفرمایند چجوری گرفتار شدن. یکی از این برادرها از نظر دینی آدم معمولی بود، حالا همچین اهل نوافل و مستحبات و گریه زیاد و جلسه رفتن خیلی نبود، آدم معمولی بود. یکیشون نه غیر معمولی بود، مثلا در بین مردم بیشتر معروف به دینداری و نوافل و از این مسائل بود. این دوتا وقتی گرفتار شدن دیدن که مشکلشون با کلید مادی حل نمیشه، چون پروردگار عالم کلیدهای مادی رو برای حل مشکلات مطلق قرار ندادن، که پول تا یه حدی مشکل رو حل میکنه، یه مشکلاتی هم پیش میاد پول نمیتونه حلش بکنه. خیلی ها میلیون ها تومن پول دارن، یه مرتبه یه جایی بدنشون یه عیب پیدا میکنه که پیش 6 تا دکتر متخصص میرن، آخرش هم میگن آقا گذرنامه نگیریم ور اون ور بزن، این خوب شدنی نیستش. یعنی پول اینجا دیگه کار نمیتونه بکن، دوا کاری نمیتونه بکن، طبیب کاری نمیتونه بکن. همه مشکلاتو که پول حل نمیکنه، همه مشکلاتو که پارتی حل نمیکنه، همه مشکلاتو که آبرو حل نمیکنه، یه درصدی از مشکلاتو این برنامه حل میکنه. اما وقتی که مشکل آدم پیش پروردگار ببره، اونجا دیگه گرهی نیستش که باز نشه. اینا دیدن حل مشکلشون با دعا امکان داره، خب گفتن بریم در خونه خدا، همدیگر رو تشویق کردن به دعا و یه شب نصف شب بلند شدن. اون تو خونه خودش، اینم تو خونه خودش، اون در خانه خدا ناله کرد، اونم ناله کرد و دیگه فردا صبح شد و آفتاب طلوع کرد و اومدن بیرون. مشکل اونی که آدم معمولی بود اون رو حل شد و مشکل اون یکی 40 روز کشید و حل نشد، عصبانی شد که من از نظر مثلا نماز، روزه، جلسه، هیئت، گریه، زیارت قابل مقایسه با داداشم نیستم، خدا باید مشکل منو همون شب اولی که دعا کردیم به صبح نکشیده حل بکنه. چطور 40 روز هنوم رو داریم دست و پا میزنیم، اما داداشم به این راحتی 40 روز پیش مشکلش حل شد؟ گیر کار کجاست؟ امام باقر می‌فرماید اومد پیش حضرت مسیح، دعا داستانو گفت. گفت میدونی که در این شهر داداش من یه آدم معمولی، من غیر معمولیم، همه به من احترام میذارن، همه منو متدین میدونن، همه منو پر عبادت میدونن. یه منفی هم مثلا برای داداشش گفت به مسیح که داداش من بگینگی جز به این لات و لوت هاست، چطور مشکل اون به این راحتی حل شده، مال ما مونده؟ گفت من نمیدونم، باید از پروردگار بپرسم. خدایا این داستانو حلش کن، چی شده؟ خطاب رسید مسیح. اون داداشه که این بزرگوار جزء بگینگی لات و لوتا میدونتش، باید همون شبی که دعا کرد مشکلشو حل میکردم. ولی این داداشه که 40 شبانه روز حل نکردم، فردام که روز 41 حل نمی کنم، 42 حل نمی کنم، تا 50 روز دیگه هم حل نمی کنم، چون او به نبوت تو یقین 100% داره، این هنوز تو شک در رسالت تو داره دست و پا میزن که بالاخره این آقا پیغمبر هست یا نه، بالاخره این آقا امام زمان هست یا نه، بالاخره این قرآن حقه یا نه، بالاخره شیعه حقه یا نه. نه، این به خاطر این تردیدش از فیض گره گشایی من محروم. بی خودی کنی یه کسی بیاد گردن کچ کنه، ناله بزنه، گریه کنه، من خدای بیرحمیم که حالا یه کسی رو در مشکلش رها بکنم دست و پا بزنه؟ گیر مال خودش، مال خودشه. گاهی می اومدن به پیغمبر می گودن دعای ما مستجاب نمیشه، چیکار کنیم؟ می فرمود با زن و بچه تون خوبی کنین. یعنی این تلخی شما، این تندی شما، این زمختی شما با این زن و بچه مظلومتون باعث اینه که خدا بهتون لطف نکنه. گاهی می اومدن پیش پیغمبر می گفتن خدا به ما گوش نمیده، حضرت میفرمود در جیبتون رو شل بکنی، این همه پول داری، بیرحم به یه مستحق، به یه قوم خیش آبرو دارت کمک نمیکنی، دوست دارید به دیگران رحم نمیکنی، خدا به تو رحم کنه؟ گیرا رو باید پیدا کرد کجاست، مشکل رو باید پیدا کرد کجاست. اون طرف هیچ مشکلی وجود نداره. ما وقتی از پروردگار تعریف میکنیم با زبان ائمه، با زبان قرآن، با زبان پیغمبر، میبینیم اونجا هیچ مشکلی وجود نداره. مثلا تو دهندگی ما خدا رو که از زبان ائمه تعریف میکنیم اینجور تعریف میکنیم: یا دائم الفضل علی البریه، احسان تو دائمیه. حالا من خودم رو یه جا قرار میدم که احسان تو به من نمیرسه، مشکل از تو نیست، از خود منه. یا باسط الیدین بالعطیه، تو که دست رحمتت برا عطا کردن بازه، به من چرا نمیرسه؟ من مشکل دارم. مشکل که تو دوا نیست، دکتر معاینه میکنه، 10 جور آزمایش میکنه، بعد به خانواده مریض میگه سختی بهش ندینا، آب میخواد بدین بخوره، خربوزه میخواد بدین بخوره، برنج میخواد بدین بخوره، ایشون به یه جایی رسیده که بدنش دوا رو قبول نمی کنه. دوا اثر داره اما نه تو این مریض، اما تو مریض بغل دستیش اثر داره. مشکل که تو دوا نیست، مشکل در این بدنه. بعضی ها میشینن به اشتباه میگن که خیار بده. نه، خیار بد نی، نظام بدن تو به هم خورده که خیار رو نمیتونه قبول بکنه. خیار خوبه، میگه قند و شکر خیلی بده. نه، تو قند گرفتی، قند و شکر بد نی، دیابت مرض بدیه، نه عسل، نه مربا. نعمتهای خدا بد نی، بدن من اوضاعش به هم ریخته. من به جای این که بگم بدن من بد شده، میگم مربا بده، نون بده، برنج بده، خیار بده، گوجه فرنگی، هیچ اسمشو نیار، یه چیز مزخرفیه. نه، بدن من اوضاعش مزخرف شده. مثل مریضی که آب دهنش تلخه. معمولا آدم گاهی یه مرضایی میگیره، آب دهن مثل زهر مار میشه. حالا یه چلو کباب درجه یکی رو از یه کافه‌ای که تو تهران حرف اول رو میزنه، یه کسی برای مریض تعارف میاد، بهش میگه بخور، میل نداره. میگه بابا این غذا تو تهران حرف اول رو میزنه، چی رو میل نداری؟ بخور. لقمه اول رو که میخوره میگه چی رو حرف اولو میزنه؟ این که این زهر ماره، خیلی هم غذای بدیه. نه، اشتهای تو بد میگیره، غذا بد میگیره. قرآن میگه هر چی بدی هست مال خودته، نه مال من و مال نعمتهای من. ما اصابک من سیئه فمن نفسک، بدی ها در خودته، مال خودته. آخه نمیشه آدم پاکی ها رو دارا باشه و فیوزات به اون نرسه؟ مگه میشه؟ یه مقدار پاکی برادران گاهی چه کار عظیمی میکنه، خدا شاهد. یه مقدار پاک. من یه وقت گم داشتم، پیاده میرفتم، یه منبری خیلی خوبی تو همون خیابون که من پیاده داشتم میرفتم در یه جلسه باصفایی بود، منم رفتم شرکت کردم، منبر میرفت. حالا جمعیت فوق‌العاده‌ای نبود، ولی خیلی مجلس باصفا و نورانی بود. صاحب مجلس هم آدم بسیار بزرگواری بود، من میشناختمش. اون وقت دو تا از این قومیای همین تو مرز لاتمنشی، اینا جلوی من داشتن میرفتن، من پشت سر اینا بودم، اونا منو نمیدیدن. یکیشون که یکی دو شب رفته بود تو این روزه، داشت برای رفیقش تعریف میکرد، بر اون لات بغل دستیش با همون لهجه لاتی میگفتش، که با لهجه غلیظ قومی، که تو نیومدی این روزه؟ گفت نه. گفت امشب میبرمت، اگرم نیای میکشم میبرمت، یه دفعه باید بیای ببینی این آخونده چی میگه. گو باشه، میام. بعد به اون گفتش که این آخونده حرف که میزنه رو منبر خیلی به آدم اثر میذاره. میدونی چرا؟ اون یکی لاتگو نه به لحجه قومی گفت برای این که یه چیزی تو خودش هه، گفت یه چیزی تو خودش هه، یه چیزی باید تو آدم باشه که خدا به آدم توجه بکنه. عمر سعد پسد تاریک ملعون، یکی از چهره‌های معروف لشگر یزید و صدا زد. هنوز هم جنگ شروع نشده بود، روز عاشورا. گفت من یه پیغام خصوصی دارم برای حسین ابن علی، تو میبری این پیغام منو؟ گفت بله. گفت گفت برو جوابشو بگی مرده بیار. آدم معمولی هم نبود، آدم معمولی رو که به سفارت نمیفرستن، بالاخره یه کسی بوده، حالا یا مال یه قبیله مهم عراق بوده یا یه چهره‌ای بوده، یه آدم حسابی بوده تو اون لشگر. اومد طرف خیمه ها، بیرون قمر بنی هاشم فرمود با کی کار داری؟ چون آشنا نبود، چهره غریبه بود. گفت والا من یه پیغامی از عمر سعد رو بردم، باید به خود حسین ابن علی بدم. گفت عیبی نداره، وایس. اومد خدمت حضرت ابی عبدالله، عرض کرد آقا از طرف عمر سعد یه کسی اومده پیغام آورده، فرمود بیارش تو خیمه. امام هم نشسته بود. اومد روبروی حضرت ابی عبدالله نشست، دو نفر بودن، امام حسین و این پیغام آور. پیام عمر سعد رو داد و سکوت کرد. امامم جواب پیغام رو دادم، تموم شد، حضرت سکوت کردن، این مردم نشسته بود. فرمودن جواب پیام عمر سعد رو گرفتی؟ یعنی حواست جمع بود یا فکر جای دیگه کار میکرد که بلند نمیشی بری؟ عرض کرد بله یا ابن رسول الله، کاملا جواب پیغام رو گرفتم. فرمود خب عمر سعد منتظر جواب ببری، چرا نمیبری؟ گو من نیومدم که برگردم، من میخوام پیش تو بمونم. یه چیزی باید درش باشه که خدا اینجا نگرش دار، که حیفه تو اونوری نیستی، تو مال اون دار و دست نیست، تو اشتباه اونجا افتادی، باید یه پیغامی خدا درست بکنه تو کله نجس عمر سعد، بعد بده به این، اون پیغام باعث بشه این بیاد با این چشمش قیافه ابی عبدالله رو ببینه و بفهمه جاش اینجاست نه اونجا. اینجوری خدا دست آدمو میگیره. گفت من نیومدم که برم، نیومدم که برم. این حسین است کز پی تعظیم او عرش قامت را دوتایی میکنم، این حسین است کز برایش جبرئیل وحی را نگمه سرائی می کنم، این حسین است که از قبار خاک او هور جنت توتیایی میکنم. این حسین از کنج دارد از خدا در ره عشقش فدایی میکنم. کشتی ایمان ز توفان ایمن است تا حسینش ناخدایی میکنم. صدا زد عمر صد به یارانت بگو کنار برم، من خودم این زن و بچه رو سوار میکنم، نمیگذارم دست نامحرمون به ناموس پروردگار برسه. خواهرش رو صدا زد با هم کمک کردن، زنان داغ دیده رو سوار کردم، هم بچه ها رو سوار کردم، زیر بغل خواهر رو هم گرفت او رو هم سوار کرد. حالا خودش مونده بر سوار شدن، دشمن داره نگاه میکنه، زن و بچه دارن نگاه میکنن، زینب میخواد چه کنه؟ یه لحظه ذهنش برگشت به مدینه، اون شبی که من میخواستم سوار بشم اکبر برام رکاب گره، قمر بنی هاشم برام رکاب گره، ابی عبدالله زیر بغلم و گره. کجایید یزداران؟ ببندید محمل زینب. که بر باد فنا رفته مکان و منزل زینب. دیدن به جای این که سوار بشه دوید کنار گودال، گلوی بریده رو بغل گره. ای کربلا زینت آغوش نبی رو آوردم و غلطیده به خوب دیدم و رفتم. یاد آیدم آدم که بگفتی جیگرم سوب، من یاد لب تشنه تو اللهم به حق الحسین اهلش اعدانا، به حق الحسین اهلش اعدانا، رشب مرزانا، سلم دیننا، وجعل عاقبت امرنا خیرا، برحمة.